مؤسسه فرهنگی موعود عصر تقدیم میکنند. این است آخر الزمان با سخنرانی حضرت استاد اسماعیل شفیعی سروستانی، بخش اول.
به سهم خودم تبریک میگم ایام فرخنده میلاد بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو، و بحث امروزم رو که با عنوان این است آخر الزمان در نظر گرفته شده خدمتتون تقدیم خواهم کرد. با توجه به شرایط ویژه‌ای رو که جهان در حال تجربهش هست و رخدادهای امروز ایران هم بی نسبت و بی رابطه با همه اونچه که جهان در حال تجربهش هست نیست، نسبت دارد، رابطه دارد با همه اونچه که مردم جهان تجربهش خواهند کرد. از اینجاست که علی رغم همه دلمشغولی ها و نگرانی ها یکی دو نکته باید توجه کنیم. یکی این که دل خوش داریم به عنایت حضرت صاحب الزمان ارواح له الفدا که این سرزمین رو و مردم این سرزمین رو و شیعانه خودشون رو و شیعان خودشون رو رها و یله نگه نمی دارند و همچنان که فرمودند در زمره مهملی نیستند، حال ما رو رها نمی کنند. این یک نکته. دیگه این که اهتمام جدی بورزیم برای هرچه زودتر و سریعتر آگاه شدن از طریق کلام و روایات و اخبار مانده از حضرات معصومین درباره آخر الزمان، چون بسیاری از مردم به خاطر عدم آگاهی درباره این وقایع و این اخبار بر سر دوراهی می لغزند و از کف می رند. هرچه شرایط حساس تر بشه مجال برای درک حقایق و میدان برای درک حقایق تنگ تر میشه. تنها کسانی جان سالم در میبرند که پیشا پیش مهیا شده باشند. نمیشه درست در میانه میدان و در میدان واقعه ما تازه بریم و شروع کنیم مسلح بشیم، آماده بشیم، تازه قدرت درک و تحلیل پیدا کنیم و بعد موضع بگیریم. پیش از آن که این واقعه رخ بده و ما به ناگاه در میانه التهابات خودمون رو دریابیم باید مجهز بشیم. در همین ایامی که داریم تجربه می کنیم شاهد بودید و هستید بسیاری در ماندن از این که چگونه باید راه را انتخاب کنند، ماندند، کمم نیستند و همین هم باعث شده که بسیاری از مردم دانسته و ندانسته بار خسارات، بار آسیب‌هایی رو بر دوش بکشن که بخش عمده ایش قابل جبران نیست. کوچکترین جراحتی که بر بدن کسی وارد بشه تمام کسانی که دانسته و ندانسته هر نیتی در ماجرای وارد شده باشن با خودشون حمل میکنن مسئولیتش رو. کسی نمیتونه بگه من بی مسئولیتم، چیزی بر دوش من نیست، من که نکردم. مراقبت میخواد این موارد. همواره در موقع گرفتن موضع و موضع گیری همه ما نیازمند به قدرت تحلیل درستیم. اونهایی که بدون تحلیل درست موضع میگیرند خودشون رو و دیگرون رو به بلا مبتلا میکنند، به آفت مبتلا میکنند، نابود میکنند و دنیا و آخرت خودشون رو از دست میدن. موضع گیری درست در هر شرایطی کار خامان راه نرفته نیست. موضع گیری درست کار کسانی که گرفتار هواجسند و مبتلای به هواجسند نیست. موضع گیری درست مبتنی بر حقیقت هستی که انسان رو نجات میده کار مبتلایان به دنیا نیست، چون بسیاری از این موضع گیری ها دنیا و آخرت رو تحت تأثیر خودش قرار میده. آن که آغشته و آلوده به دنیا و حواجس دنیویست که نمیتونه موضع گیری داشته باشه که آخرتش رو هم تضمین کنه. هر عملی که هر انسانی انجام میده چه بدانه چه ندانه اثر وضعی داره و این آثار وضعیش تمام دنیا و آخرت اون فرد رو در مینورده و بسته به میدان تأثیر گذاریش دنیا و آخرت جمع کثیر دیگر را هم تحت تأثیر قرار میده. نمیشه از صبح از خواب بلند بشیم بگیم از چه چیزی خوشمان آمد فردا نه دو ساعت بعدش توی خیابون برش را بیفتیم. نمیتونی. از ما نمیپسندن، از ما نمیخوان، اجازه نمیدن، فردا مشکل پیدا میکنیم. این موضع گیری که مبتنی بر تحلیل درست باید باشد نیازمند دو پیش زمین است. این مقدمه بحث امروزمه. بحث امروزم هنوز آغاز نکردم، بنا به ضرورت این شرایط دارم این سخن رو میگم. نیازمند دو پیش فرده، دو پیش زبینه است. ابتدا نیازمند اطلاعات. ما باید اطلاعات داشته باشیم، خبر داشته باشیم، اما نه خبر مبتنی بر گمان. شیطان درش میدمه. اینجوریه، وگرنه تا دلتون بخواد هر صبحگاه صدها وبلاگ و سایت به وجود آمده که نمیدانید کی به وجود میاد. هرچی که روی صفحه آمد که خبر نیست، کفایت نمی کنه، یقین آور نیست. پس اگر میگم نیازمند اول اطلاعات، به شرط گفتم، به شرط آن که این اطلاعات چی باشه؟ اطلاعات متقن باشه، قابل دفاع باشه، مستند باشه. ما چی میدونیم؟ 4 تا روزنامه و 4 تا وبلاگ خبر ندارن. چی میشناسن؟ گونده ها در چنین شرایطی کله پا میشن، گنده ها گله پا میشن، کوچولوها که هیچ دیگه هلاک میشن اونا. لذا ما نیازمند اول اطلاعات قابل دفاع هستیم، درست هستیم. همین اندازه عرض کنم، آن چه میشنوید و میخوانید یک از هزاره آن چه حقیقت است هست، قید اندک. لاتائلی که در لابلای روزنامه هاست کسی رو نجات نداده. تعداد کسانی که دارای مدارج عالی دانشگاهی هستند و به درک اسفل می پیوندن، اوف الا ماشاءالله، اینجور نیست. بحثم رو جمع کنم که سردرد نیارم. ما برای موضع گریه درست ابتدا نیازمند به قدرت تحلیل درستیم، و این تحلیل در گرو علمه، در گرو اطلاعات درست و متقن و نظام پخته جا افتاده نظری دقیقی است که وقتی به محک عقل هدایت و رسا میخوره جواب بگیره، وقتی به محک حکمت حکمای عالی مقام میخوره جواب بده، وقتی به محک فقهای عالی مقام میخوره جواب بده، وقتی به کلام وحی، کلام آسمانی عرضه میشه تاییدش کنه، وقتی به کلام معصوم و در محضر معصوم علیه السلام ارائه میشه عرضه میشه تاییدش کنه. حالا بسم الله بفرمایید پیش خودتون درباره هر چه موضع گرفتید بسم الله بفرمایید، بر اساس کدام تحلیل و دریافت این موضع رو اخذ کردید؟ داشتید یا نداشتید؟ اگر نداشتید و موضع اخذ کردید، حلت به ندامه. و این تحلیلی که بر اساسش موضع گرفتید، اطلاعات قوی اون رو اینا چه میکرد؟ حمایت میکرد؟ کار سخته، کار سخته. چنین نیست که گفتند و فرمودند هر کس 10 نفر روایتی به این مضمون زیر دستش باشند، روز قیامت در صف حاکمان محاکمه میشه. الله الله. پدر خانواده ای و در اطرافتون در خانوادتون 10 نفر از شما تبعیت میکنن، یعنی شما دارید حاکمیت میورزید بر 10 نفر. تعارف نداره، کلام معصوم میگه در صف حاکمان روز قیامت دربارتون قضاوان خواهد کرد. اما این است آخر الزمان. ناظر به چیه؟ حتما کاغذ باید چیزا رو یاد داشت کنید. این از آخر الزمان، ابتدا ناظر به این هست که ما بفهمیم آخر الزمان یعنی چی. میدانید میخوایم اطلاعاتتون رو چیکار کنیم؟ شست و رفته کنم، صاف بشه، شفاف بشه براتون. آخر الزمان قسمت آخرین از حیات انسانه، از حضرت آدم علیه السلام بگیرید تا قیامت کبرا، از قیام، از تولد و خلق حضرت آدم علیه السلام تا زمان قیامت کبرا رو اگر چندین و چند مقطع فرض کنید، آخر الزمان اون مقطع آخریه. عوام مردم و عموم مردم وقتی میشنون از آخر الزمان و یا از آخر الزمان حرف میزنند، بیشتر چی میگیرن؟ اون سال وقت بحرانی رو میگیرند. اهل علم و دانایی همه ذهنشون متوجه اون قطعه کوتاه آخرین پر بلا و فتنه نیست. آخر الزمان قطعه آخرین از حیات انسان است که به استناد روایات ما از زمان بعثت حضرت رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه آغاز میشه. صلی علی محمد و آل محمد. پس آخر الزمان در اصطلاح ما زمانی است و اون مقطعی است از حیات انسان که با بعثت رسول خدا آغاز میشه و منجر میشه و منتهی میشه به چی؟ به قیامت کبرا، آخر الزمان. ولی عموم مردم اون بخش پایانی رو میگیرن. پیامبر اکرم که درود و سلام پاک خدا بر ایشان و خانوادهشون باشه میفرمایند برگزیده شدم در حالی که میان من و قیامت فاصله ای نیست، همانسان که میان دو انگشت سبابه و وسطی فاصله ای نیست. هیچ فاصله دیگه وجود نداره ما بین من و قیامت، یعنی آخرین قطعه از دوران حیات آخر الزمان است. من پیامبر آخر الزمانم. نکته جالب توجه اینه که وقتی که در میان ملل مختلف، اما از این که مسلمان باشن یا مسیحی باشن یا یهودی باشن، در میان ملل مختلف از آخر الزمان سخن به میان میاد، ذهنشون متوجه یه سلسله وقایع و حوادث میشه. به همین دلیل که عموماً عادت شده و عادت کردیم که بلا فاصله از نشانه حرف بزنیم، از علامت حرف بزنیم. میدونید بلا فاصله میگن علائم آخر الزمان، بلا فاصله میگن نشانه های آخر الزمان. در عموم منابع قوی روایی ما درباره این نشانه ها و علائم ویژه این دوره سخن به میان آمده. این بخش عمده ای از اخبار آخر الزمانی مصروف علائم و نشانه هاست. در کلام رسول خدا آمده است که الآیاتو تخرزات منظومات فی سلک، نشانه ها مانند دانه های یک تسبیح هستند یا مانند دانه های یک گردن بندن که پاره شده یک دو سه چار و پشت سر هم میریزه. به عبارت دیگر آخر الزمان در اصطلاح که تعریف کردیم نشانه هایی دربارش ارائه شده که این نشانه ها از فردای رحلت رسول خدا ظهور کردند و دانه دانه افتادند. تا کی؟ تا کجا؟ تا آخرین دونه که می افته. که عرض خواهم کرد به چه درد میخورن این علائم و نشانه ها که گفته شده. چرا اینقدر تأکید شده رو علائم و نشانه ها؟ علائم و نشانه ها که زیادم هستند. میدانید ما بیش از 1300-400 علائم و نشانه داریم. به استناد روایات به دو دسته عمومی تقسیم شدن، به دو دسته روایات و علائم عمومی غیر حتمی رایج که فراوانند و علائم حتمی که خاصند. اخبار آخر الزمانی روایات مربوط به علائم و نشانه ها رو دو دسته کردن، نشانه های عمومی غیر حتمی ممکنه باشن ممکنه نباشن، تعدادشون هم زیاده، هزار اندی هستند، و علائم حتمی که 5 تا بیشتر نیستند که اولش خروج سفیانیه، بس الانم نیست، یه موقع بهش خواهم پرداخت. در هر صورت سوال اینه چرا اینقدر درباره علائم تاکید کردن، چرا اینقدر گفتگو کردن؟ بخش پایانی انجیل مکاشفاته، بخش های از تورات هم رؤیاها و مکاشفات حزقیال نبی، مکاشفات دانیال نبی. این مکاشفات و رؤیاها همشون از نشانه های ظهور حرف میزنن، نشانه های آخر الزمان حرف میزنن در کتاب های مقدس. اولین شخص شخیصی که در اسلام به صورت جامع و مشخص و مفصل درباره آخر الزمان و نشانه های ظهور صحبت کردن، حضرت رسول خدا صلوات الله و سلام علیه هستند. شاید میشه گفت که بخش عمده ای از اخبار آخر الزمانی و نشانه ها رو خود رسول الله فرمودند. یعنی چی؟ از فردای بعثت شروع کردند. ماجرا سنگین بوده که اینقدر اهمیت پیدا کرده. بشر هلاکگاهایی رو فراروی خودش داشته که اینقدر دربارش تأکید کردند و مفصل بهش پرداختند. ما مردم خیلی به خودمون مطمئنیم، بی خود بی دلیل که دقت نمی کنیم. اونها برای ما می ترسیدن، اما اجازه دادن کشف کنید کجا قرار گرفتید تا در چاله ها نیفتید، در شبهات هلاک نشید. یک بیان کننده موقعیت بشرن در عرصه تاریخ نسبت به قیامت و نسبت با ظهور امام زمان علیه السلام. دوم، این علائم متذکر میشن، ما رو تنبه میدن، به ما میگن میزان دوری و نزدیکی ما رو از دین و حقیقت دینی. اونهایی که نفهمیدند گمان کردن که این اخبار و نشانه ها دارن میگن شما این کارا رو بکنید. نه، نمیگن این کارا رو بکنید، دارن میگن سر راهتون این میادین هست، به این میدان که رسیدی بدان چقدر به ظهور مانده، به این میدان رسیدی بفهم چقدر از حقیقت دین خارج شدی، چقدر دور شدی، برگرد مسیرتو چکار کن؟ اصلاح کن. یعنی اگر میخوای رستگار بشی برگرد مسیرتو اصلاح کن. تذکرن، ما رو متذکر میشند. و انسان اگر سالم باشد متذکر میشود. اگر آنچنان در کثافات غلطیده باشد که از هویت انسانی فاصله گرفته باشد متذکر نمیشه. کوره ذوبان هم توش تأثیری دیگه نداره. سومین کار کرده این علائم اینن که هشدار میدن برای آمادگی، آماده سازی و همراهی با واقعه بزرگ. هشدار میدن آقا آماده شو، خبر داره میاد، آب زنید راه را، این که نگار میرسد، مژده دهید باغ را، بوی بهار میرسد. علائم هشدارند و تذکر میدن حالا دیگه باید کفشاتو محکم کنی، حالا دیگه باید کمرتو ببندی، حالا باید بند کفشاتو محکم کنی از پات در نره. تا جایی میروند جلو این علائم در این بخش سوم که رک و راست میگن از اینجا به بعد از خونت بیرون نیا. میگن از اینجا به بعد خوراک ذخیره کن توی خونه که از قحطی نمیری. اینقدر دقیق میشن، از یک جایی تذکر میدن اعمال تو اینچنین اصلاح کن. در جایی میرسی میگن از این زمان تا به بعد غذا ذخیره کن توی خونت. چون چیزی اتفاق داره میفته، قحطی رخ میده که میمیرین از گرسنگی. شیعه نباید از گرسنگی میمیره، شیعه باید بمانه به استقبال امامش بره. در برخی روایات میرسید به جایی که میگه از اینجا به بعد مثل گلیم که چسبیده به زمین از زمین جدا نمیشه، تخت افتاده رو زمین، به چسب رو زمین، در رو هم ببند، گوشات هم بگیر. خیلی دقت توشه. لذا کارکرد سوم این عبارات و بیانات زیبای ائمه دین حکایت از این میکنه که آماده شید و به چه شکلی خودتون رو مهیا کنید برای استقبال و آماده شدن. چهارمین کار کردش اینه که جلوی یأس رو میگیره. اونی که صاحب نداره زود مایوس میشه، اونی که چراغ راهنما نداره زود مایوس میشه. شما در یک کویر ملهوت میرید، نه چراغ راهنمایی، نه تابلو راهنما، نه بلد، زود گیج میشید. تشنگی هم هست، آفتاب سوزان هم هست، انا لله و انا الیه راجعون، پاتو دراز میکنی. اما همین آدم در همون کویر با همه سختی ها ببینه هر از چندی یه چیزه، یه تابلوه. میگه چی؟ میگه انشاءالله 20 کیلومتر بیشتر نمونده. میزنه رد بشه از این 20 کیلومتر رو. میبینه راه رو غلط نرفته. میبینه از این به بعد چیزی به چشمه آب باقی نمانده، چیزی به یک برکه باقی نمانده. علائم کمک میکنن در مسیر دراز انسان امیدوار مرکب خودش رو برانه، یأس گریبانش رو نگیره. چرا که یأس قتلگاه آدمی است در برهوت زمین. پیش از مرگ یأس و ترس انسان را می کشد، پیش از اجل بیش و پیش از اجل محتوم ترس و مرگ، ترس و یأس انسان ها رو هلاک می کنه. بالاخره کارکرد پنجمش اینه که معلوم می کنه دوستت کیه، دشمنت کیه. این نکته خیلی مهمه. دارم کارکردهای علائم و نشانه ها رو براتون میگم. این علائم و اخباری که کارشون بیان علائم و نشانه های واقعه هست، حقایق رو برملا میکنن، صورت حقایق رو میگن، صورت باطل رو هم معرفی میکنن. زرنگ باش در صورت افراد پیرامونت باطل و حق رو در یا باهاش رابطه برقرار کن. دوستتو بشناس، دشمنت رو هم بشناس. تصمیم بگیر باهاش همراه شو برو. پسر عمومه گورسیا ولش کن برو، هلاک میشی و خود او در هلاکگاه، برو. دومه تو که به او گره نخورده، دریاب خودت رو به هلاکت نیفتی در این سالهای سخت آخر زمانی. مدیر مدرسه‌مون اینجور گفته، خب بی خود گفته. رفیقمونه، خیلی آدم خوبیه، مگه اون خطکش توه؟ مگه اون امام توه؟ مگه اون مجال میده که بشناسی دوست و دشمن را؟ اگر بشناسی قرآن سرنیزه بکنه، میخندی. اگر نشناسی هر لباسی به تن بکنه تشخیصش نمیده. محک لازمه. این پنج کارکرد علائم و نشانه ها بود. دارم درس میدم مباحث آخر زمانی رو، دقت بکنید. پلکانی دارم میرم جلو. چند تا اصطلاح هست که باید حتما بدونید. اصطلاحات معروف، یکیش همون که دائم میگید و صد بارم من امروز گفتم، نشانه های ظهور. برخی از اون ملاهم میگن، که میگن ملاهم چی اند؟ برخی منابع از فتن حرف میزنند. فتنه چی هستند؟ برخی از منابع و روایات اشراط و ساعه اند. اونا چی هستند؟ این از هم جدا میشن، تفکیک میشن از هم دیگه. ملاهم جمع ملهم است، به معنای جنگ و خونریزی بزرگ در میدان، به معنای تار و پود پارچه هم هست. یعنی وقتی در رزمگاه دشمنان و مبارزین و مهاجمین و رزمندگان در هم پیچیده میشند، ملهم اتفاق میفته. از لحم هم هست، یعنی گوشت، چون در رزمگاه چی؟ گوشت از بدنها جدا میشه، گوشت کشته شدگان زیاده. بخشی از روایات ما بیان کننده ملاهمند، چون هرچه به سال ظهور نزدیکتر بشید بر تعداد چی اضافه میشه؟ ملاهم اضافه میشه، ملهمه ها اضافه میشن. آخ که هزارها هزار انسان در اون سالهای سخت، از جمله سالهایی که الان داریم خودمون تجربهش میکنیم، در این ملهمه ها از بین میرند. لذا باید در کنار این نشانه هایی که میخوانید چشمتون و گوشتون تیز باشه، دوچار ملهمه نشید یا در ملهمه ها نابود نشید، وگرنه مثل گوشتی که از بدن یک رزمنده در با شمشیر جدا میشه، از بدنتون جدا خواهد شد. بعد از ملهمه ها فتنه. بال به بال ملاهم در آخر زمان فتن میاد، اما هرچه از صدر اسلام گذشته، به همون اندازه که بر گستره و تعداد ملاهم اضافه می شده، بر تعداد فتنه هم چی میشه؟ اضافه میشه، تا جایی که بشر غرق ملهمه و فتنه میشه، تا جایی که بشر غرق میشه. عین انسان یا عین ماهی که در آب فرو میره، غوطه ور میشه، غرق میشه، کار به جایی میرسه که انسانها در سر تا سر عالم در میان ملاهم و فتنه ها غرق میشن. کسی پیدا نمی کنن دستشون رو بگیره از اون غرقگاه و فتنه ها خلاصی بده و نجات بده. خیلی باید ترسید. فتنه ها هم به معنی آزمایشه، هم به معنای امتحانه، هم به معنای شورشه، هم به معنای رنج و محنته. بخش عمده ای از اخبار آخرالزمانی راجع به فتنه های هستند که در اون سالهای سخت رخ میدن و متاسفانه بسیاری از مسلمانان و بسیاری از شیعیان در این فتنه ها از بین میرند. خیلی سختن فتنه ها، جون سالم دن نمیشه به این سادگی که درش ازش جون سالم به در برد. اشراط جمع شرطه، به معنای علامت و نشانه است، علامت قیامت، که در میان منابع ما، منابع اسلامی ما زیادند، در این باره صحبت کردند که معرفت امام زمان و تکلیف منتظران رو معرفی کردم که مخصوصاً درباره قیامت بیان شدن اینها. در واقع نشانه های برپای قیامت تنها یا قیامت صغراست، که قیامت صغرا ظهور حضرت ولی عصر ارواح له الفداست، و قیامت کبرا قیامت بزرگ است که به حشر عمومی مردم منجر میشه. خیلی خلاصه و ساده عرض کردم که در این مباحث میباید ما به این اصطلاحات آشنا بشیم. اگر گوشتون خورد ملهمه و ملاهم به گوشتون خورد یا فتن به گوشتون خورد، به چه معنا و مفهومه. نکته ظریف اینه که این ملاهم و فتن و نشانه های بیان شده تنها در مناسبات سیاسی رخ نمیده، تنها در مناسبات اقتصادی نیست، تنها در نون و آب نیست، بلکه تمام ساحات حیات انسان رو در بر میگیره. خیلی کار سخته. هلاکگاه بزرگان به دلیل همینه. تشخیصش ساده نیست. عوام مردم و عموم مردم چون با خاک سر و کله میزنن، با ماتریال ماده سر و کله میزنن، سر و کار دارند، این آفتها و بلاها رو در امور مادی حیات بهش مبتلا میشن و درگیر میشن. جمع کثیری در گستره اخلاق، فرهنگ و ادب مبتلای به این فتنه ها میشن و انحرافات، و جماعت کثیری در فکر و اعتقاد مبتلا میشن. لذا وقتی میگم نشانه ها در کجا بروز میکنند، پاسخم این است که این نشانه ها که نشان از بحران، نشان از ابتلا، نشان از تفرق، نشان از دوری، نشان از جدا افتادگی دارند، هم در ساحت فکری و اعتقادی بروز میکنند. یعنی جماعتی از نظر فکری دچار این ماجرا میشن، هم در ساحت اخلاق مبتلا میشن، هم در ساحت مباحث تمدنی مادی. برای سومی، جنگ ها و زلزله ها و قحطی و گرسنگی در بخش چیه؟ مادی حیات رخ میده و اونا رو ویران میکنه، نابود میکنه. خبر دادن این قسمت نابود میشه. اما درست در همین زمان و کنار اینها، مردم به دروغ مبتلا میشن، مردم به ریا مبتلا میشن، مردم به بت پرستی مبتلا میشن، مردم به سکولاریزم مبتلا میشن، به دنیا مبتلا میشن، مشرک میشن. یه وقتی از مردم در اخلاق فاسد میشن، این هیت آرو ویران شده، بحران آمده اینجا. یه وقتی هست مردم در تشخیص حقیقت میمونن، 73 ملت که هیچ، 4000 فرقه الان ما داریم، کجا آسیب دیده؟ بنیاد فکری دچار آسیب شده. ای کاش همه خانه های مردم نابود میشد، اخلاق مردم نابود نمیشد. ای کاش خانه های مردم نابود می شد، اخلاقشون نابود می شد، اما مبتلا به شرک و بت پرستی نمی شدن. اما چه می شه که در اون شرایطی که ما داریم می بینیم و الان داریم تجربه می کنیم، هم بحران در گستره فکر و اعتقاد که شرک و دنیا زدگی و پرستش بت‌های مدرن انسان را از حقیقت هستی دور کرده، هم اخلاقشون فاسد شده، فرزندان شراب پا به زمین گذاشتن، فرزندان زنا در میان مردم را میرن، فرزندان مال حرام بر مردم مسلط میشوند، این اخلاق مردم فاسد شده. و در بخش دیگر چنان آلودگی رفته جلو که زمین تاب نمیاره، زلزله ها میاند و زلزله ها دیگه همه چی رو با خودشون میبرند. و من امروز نمیتونم به هر سه ساحت بپردازم، گفتم که بحث مفصل چند جلسه ایست. یک گزینشی کردم از اینجا به بعد برخی از نشانه ها رو براتون دارم بازش میکنم. تا همینجا بحثم عمومی بود، تا همینجا کفایت میکنه که بدانید اخبار نشانه دادن و خبر از بحرانها و انحرافها، بحرانها و انحرافها و کاستیها که هم فکر و اعتقادات مردم رو نابود میکنه، هم اخلاق مردم رو نابود میکنه و هم حیات مادی مردم رو در این شرایط نابود میکنه، زلزله بزرگی است که باید دریافت. که رسول خدا فرمودند بناگزیر فتنه‌ای پدید خواهد آمد فتنه هایی پدید خواهد آمد که هرگاه در یک نقطه آرامش پیدا میکنه در یک نقطه دیگه ناآرامی شروع میشه. این چنین ادامه پیدا میکنه این فتنه ها تا یک ندایی از آسمان فریاد برآورد که ای ایها الناس امیر شما آمد. چون خبر دارید یکی از علائم ندای آسمانی است. حضرت جبرئیل علیه السلام در اون لحظه در اون آستانه صبحگاهان ندا میکنه خلق عالم رو که ایها الناس آن که منتظرش بودید آمد. ولی ته فتنه ها، انتهای فتنه ها، فتنه هایی که این آتش همین که آمدی آب ریختی گمان کردی این فتنه خاموش شد، دو ساعت بعدش خبر میاد یه جای دیگه سر در آورده، فتنه است، رنگ فتنه. اینجا رو خاموش کردی بعد از ظهر فردا هفته بعد از یه جای دیگه سر در میاره، اینا فتنه است. و تمام سرزمین های اسلامی دچار فتنه میشه. اینم متاسفانه عرض کنم دامن همه مسلمین رو میگیره. گمان کردی بغداد آرام شده، موصل سر در میاره. موصل رو جمع نکردن، تشییع جنازه نکردن، بصره فتنه آغاز میشه. از عراق خلاصی پیدا نکردی، افغانستان صداش میاد بالا. از دست افغانستان اخبار و روزنامه ها خلاصی پیدا نکردن، صدا از تهران میاد. نه، همه فتنه هست. فتنه ها خیلی دربارش سخن گفته حضرت رسول خدا. در میانه امت من چهار فتنه برپا می شود. در فتنه اولی انقدر بلاها کمر شکن است که شخص مؤمن، دقت بکنید، نه لاابالی، مؤمن میگه وای که هلاک شدم. در فتنه دوم شخص با ایمان میگه ای داد ای فریاد، حتما در این فتنه من نابود خواهم شد. در فتنه سومی که هر وقت خیال میکنن تمام شده باز ادامه مییابد. فتنه چهارمی هنگامی رخ میدهد که امت یک روز با این امیر یک روز با اون امیره، یک روز دنبال این امیر میدوه یک روز دنبال این امیر میدوه و هیچ رهبر و نقطه مشترکی پیدا نمی کنه. تا کجا؟ تا اون ندای آسمانی بیا. یعنی که اول سخنم عرض کردم باش تا صبح دولتت بدمد که این هنوز از نتایج سحر است. به خاطر این روایاته خیلی مراقبت میخواد. چه جای شکر گویمت ای بند نواز، چه بگیم که اینقدر از روی کرامت و لطف به ما عنایت داشتن که این روایات برای ما چیزایش هنوز باقی مونده. می فرمان شما را از هفت فتنه بیم می دهم که بعد از من روی خواهد. نشانه هاشو ذکر میکنن، فتنه ای از مدینه، فتنه ای از مکه، فتنه ای از یمن، فتنه ای از شام، فتنه ای از شرق، فتنه ای از غرب، فتنه ای از قلب شام که اون فتنه فتنه صوفیانی است. آخرین رو ذکر میکنن، هفته رو ذکر میکنن، آخرش فتنه صوفیانیه. اگر کسی زیرک باشه و موضوع رو ردیابی کنه میتونه بفهمه الان فتنه شام چیه، میتونه بفهمه فتنه مدینه الان چیه، میتونه بفهمه فتنه شرق الان چیه، فتنه مکه الان چیه. فتنه صوفیانی هنوز رخ نداده، باید منتظرش باشیم. ما دیر نیست، اما فتنه صوفیانی هنوز اتفاق نیفتاده. فتنه خاصیه، فتنه ایست که اگر نشانه هاش بروز کرد دیگه باید منتظر باشید، چون از اون فتنه تا ظهور چند ماه بیشتر باقی نیست. حتما هم رخ میده، چون از شرایط حتمی ظهور هست. عرض میکردم ملاهم از بعد از بعثت اوج گرفته تا به الان، هر روز بیشتر شده. در میان ملحمه جنگ جهانی اول 8 میلیون نفر هلاک شد، ملحمه جنگ جهانی دوم 25 میلیون نفر انسان هلاک شد. درست سازمان‌های جهانی که به وجود اومدند همه خیال کردند که دیگه از دست ملحمه جنگ جهانی خلاصی پیدا کردند، از این به بعد صلح رو تجربه خواهند کرد. از اون زمان تا به الان بالای 150 تا جنگ اتفاق افتاد که بیش از 23 میلیون نفر کشته شدند. آمار حکایت از این میکنن که در قرن 20 ما 100 میلیون نفر کشته داریم در جنگ ها و ملحمه ها. تمام شده؟ نگاه کنید، برید بالا، چچن درگیریه، یکم بیاد پایین تر، ترکیه درگیریه، دو منطقه کرد نشین، بیاد یه هوا پایین تر، کردستان عراق درگیریه، یه هوا بیاد پایین تر، خود عراق غرق درگیریه. از عراق برید اون سمت، سوریه، لبنان، فلسطین اشغالی، بیاید پایین سمت عربستان سعودی، یمن درگیریه، برگردید افغانستان درگیریه، افغانستان با پاکستان درگیریه، پاکستان به هندوستان درگیره، هندوستان و چین با هم دعوا دارند. تمام مناطق غرق ملحم است، غرق جنگ. همینجور برید تمام شرق و غرب عالم رو میبینید در نبردیده شده، در حالی که همه اینها هزینه داره برای بشر. ملحمه که نقل و نبات برای کسی نمیاره. وقتی که در جنگ نظامی و مدرن امروزی برای هر سال 900 میلیارد تا 1 تریلیون دلار بشر داره هزینه میده، با این پول چه کار نمیشده کرد؟ چه شیطان بر سر انسان آورده و جنود شیطان چه بر سر انسان آوردن که اینقدر در سال باید هزینه بده؟ بشر در سال اینقدر نون میخوره که داره خرج جنگ میکنه؟ نمیخوره اینقدر نون. جنگ اول خلیج فارس که 1991 اتفاق افتاد، 500 میلیارد دلار در روز هزینه بر رو دست بشر گذاشته، نه رو دست آمریکا. مردم مفلوک این منطقه هزینهشو پرداختن. فکر کنید آمریکا میاد برای مردم کویت و عراق میجنگه، مجانی میجنگه، پیشا پیش از تمام ذخایر زیرزمینی و روزمینی عرب هزینهشو در آورده. هزینه جنگ در جهان امروز 2 میلیون دلار در دقیقه است. با این پول چه کار نمیشه که؟ در حالی که اگر 18 روز، درست 18 روز جنگ متوقف بشه، میشود سوء تغذیه رو از کل جهان دور کرد. 3 ساعت جنگ رو متوقف بکنید و با هزینش بیماری هایی رو محو کنید که در هر سال 4 میلیون کودک رو هلاک میکنه. هزینه یک مشک اسپارو، هزینه قضای یک مدرسه 1000 نفره طی مدت 5 سال. چه هزینه ما داریم میپردازیم؟ بشر به چی مبتلاست؟ و 3 نقطه، امام محمد باقر علیه السلام است که میفرمایند فتنه تیر و تیره و تاری پدید میآید، انگاه فتنه‌ای به دنبال فتنه‌ای برپا می شود تا مردی از اهل بیت من به نام مهدی خارج شود. صلوات الله و سلام علیه. اگر او را درک کردی با او باش تا از هدایت شدگان باشی انشاءالله، چنانکه امام جعفر صادق علیه السلام می فرمودند درباره امام که اگر من هر آینه او را و دوره او را درک کنم، تمام عمر خدمت گذارش خواهم بود.
در طول تاریخ همبار بشر به سرانجام تاریخ اندیشیده است و همه آنچه که میتوان از آن به عنوان پایان زندگی یاد کرد. برخی روزگار را با این تصور سپری ساختند که جهان برای همیشه به همین صورت استمرار می‌یابد و پایانی برای آن نیست. این برداشت با زیربنای ماتریالیستی و ماده‌گرا از دریافت دنیا مدارانی یونانی و مذاهب شرک‌آلود سومری و مصری نشأت گرفته است. عامل مهم و مؤثر در این دریافت موهوم از هستی را میتوان در دور ماندن از حقایق ناب و مذاهب الهی جستجو کرد. حقایقی که برخی از آن دور ماندند و یا آن که در گیر و دار با خودکامگی خود را از آن دور ساخته و گوشهای خود را بر آنها بستند. با این همه در عصر حاضر از نظر علمی ثابت شده است که برای جهان آغازی بوده و ناگزیر زمانی نیز در آینده به پایان خواهد رسید. این حقیقت یعنی آغاز و انجام حیات و زندگی در عرصه جهان 1400 سال پیش توسط پیامبر رحمت و در قرآن بیان شده است، آن هم با بیانی صریح و آشکار. سرانجام جهان روزی به پایان می رسد، قیامت فرا خواهد رسید و در این واقعه هیچ تردیدی نیست و همان که رستاخیز آمدنی است و شکی در آن نیست و در حقیقت خداست که کسانی را که در گورها هستند برمی انگیزد. و در آیتی دیگر قرآن اعلام می دارد که برای خلقت و بودن حکمتی و مقصودی در کار است و ما آسمانها و زمین و آنچه را که در میان آن دو است جز به حق نیافریده ایم و یقیناً قیامت فرا خواهد رسید. نظم کاملی که میلیاردها سال در کار جهان بوده و همکنون نیز مشاهده می شود آفریده خداست و هموست که همه چیز را خلق کرده و زمام آن نیز به دست اوست و در زمانی معین نیز به پایانی با شکوه ختم می شود. در آن هنگام کل جهان و همه آنچه که در آن است، زنده و یا غیر زنده، از بزرگترین تا کوچکترین نابود خواهد شد. قرآن کریم در امتداد اعلام پایان جهان به شرح مراحل آن واقعه می پردازد. هنگامی که آسمان شکافته شود و هنگامی که دریاها شعله برگردند و هنگامی که کوه‌ها خرد و پراکنده شوند و هنگامی که خورشید خاموش شود. از بسیاری آیات قرآن دریافت می‌شود که پایان اجتناب ناپذیر دنیا و سرانجام آن برای مردم سؤال بوده و برای فهم و درک پاسخ این سؤال و ساعت واقع شدن آن به پیامبر مراجعه می‌کردند. ای پیامبر، از تو درباره احوال و ساعت قیامت خواهند پرسید و اینکه چه وقت فرا خواهد رسید. و پیامبر خدا که درود و سلام پاک خداوند بر او و خانواده مکرمش باد، فرمان داشت که به این سؤال مردم پاسخ دهد، چنان که می‌فرمود: علم آن نزد پروردگار من است. خداوند به همراه پنهان نگاه داشتن زمان قیامت از انسان و سرانجامی که بشر بدان خواهد رسید به حوادث و وقایعی اشاره می‌کند که آن وقایع چونان علائم و نشانه‌های نزدیکی زمان پایان را متذکر می‌شوند. نشانه‌ها تنها درباره قیامت کبرا بیان نشده‌اند، بلکه پیامبر مکرم اسلام در وقت پرسش سوال کنندگان از سرانجام حیات و آخرالزمان به نشانه‌ها و علائمی اشاره کردند که بر اساس آن می‌توان نزدیک شدن آن را دریافت. فیلمی که اینک مشاهده می‌کنید تصویرگر بخشی از نشانه‌های اصلی و آشکار آخرالزمان است که توسط حضرت پیامبر صلوات الله و سلام او علیه بیان شده است، علائمی که وقایع آخرالزمان و وضعیت انسان و جهان را در آن زمان می نماید. در تمامی سالها و قرنهایی که از عمر بشر بر عرصه خاک گذشته، هماره میان انسانها نزاع وجود داشته است. نزاع و کشمکش جزء لاینفک زندگی انسان بوده، برای حفظ مال و موقعیت خود و یا تصاحب و تصرف مال و موقعیت دیگری. اما علارغم بزرگی و کوچکی درگیری‌ها در طول تاریخ، میتوان با ذکر بسیاری از شواهد بیان کرد که تا قرن 20 میلادی آن منازعات و درگیری‌ها در نسبت با منازعات این قرن کوچک و منطقه‌ای بوده است. تنها در قرن 20 بشر شاهد جنگی تمام عیار شد، جنگی که در آن به ناگاه تمامی انسان‌ها مستقیم یا غیر مستقیم بدان مبتلا و درگیر شدند. در طول دو جنگ جهانی اول و دوم میلیون‌ها نفر جان خود را از دست دادند. عده بیشماری بی‌خانمان شدند و یا نزدیکان خود را از دست دادند. قرن 20 با جنگ آغاز شد و تا آخرین سال بیش از 100 میلیون کشته روی دست بشر گذاشت. با پایان یافتن جنگ دوم جهانی و تأسیس سازمان‌های جهانی گمان می‌رفت برای همیشه سفره جنگ برچیده خواهد شد. اما از آن هنگام تا پایان قرن 20 بیش از 150 جنگ منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بشر را به کام مرگ و هلاکت کشید. وحشیانه‌ترین نمونه آنها را می‌توان جنگ کره، ویتنام، اعراب و اسرائیل، جنگ خلیج و بالاخره بوسنی، عراق، افغانستان و کشمیر عنوان کرد.